كبار الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، فبشر المؤمنين. خطاب به اهل ایمان و خطاب دومی هست در این سوره مبارکه. سلام علیکم. خطاب اول آیه دوم سوره بود که بعد از اون که فرمود سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، بعد فرمود که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، که عرض کردیم که اگرچه مفاد آیه عام است لما تقولون ما لا تفعلون، ولی همونطوری که مفسرین گفتند، سلام علیکم، شأن نزول آیه در مورد کسانی است که در مورد جهاد در راه خدا قبل از اون که دستور این آیات برسد خیلی ادعاها می کردن، ولی بعد در عمل وعده خود وفا نکردن. بعد آیه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، که باز مربوط به جهاد است. بعد اون وقت آیه حضرت موسی بود و بعد آیه حضرت عیسی بود و بعد هم راجع به این که این اسلام که نور خدا هست در عالم طعن خواهد شد، خواه کافران خوششون بیاد یا بدشون بیاد، و بعد هم به چه دلیل که در آیه بعد بگیر. بار دیگر باز مخاطب خود مؤمنین هستند در اینجا. تعبیر آیه در شکل استفهام، در صورت استفهام و در لباس تجارت پیشنهاد خودش را قرآن مجید ذکر می کند. اما مسئله شکل و سبک و صورت استفهام، این از اون شکل و صورتهایی است که قرآن مجید مکرر از اون استفاده می کند. یعنی یه مطلبی را حالا در صورت‌های مختلف استفهام که یک شکلش عرض می‌کنم، مطلبی را که به این شکل وقتی که عرضه می‌شود بر فطرت انسان چاره‌ای ندارد جز این که جواب مثبت بدهد. به خود روش استفهامی یک روش خاصی است در بیان و یکی از بهترین روش‌ها که معمولا این را روش سقراطی هم می نامند، از باب این که سقراط در فلسفه خودش از همین روش استفاده می کرد، یعنی در محاورات خودش مطلب را از یک جای ساده‌ای شروع می کرد و به صورت سوال به طرف عرضه می کرد که خودت جواب خود طرف بتوانه جواب بدهد. بعد که از ذهن او این جواب رو می گرفت، بعد سوال دوم را مطرح می کرد، بعد ازش جواب می گرفت، بعد سوال سوم مطرح می کرد. به ترتیب ذهن اون را همینجور می کشید و می آورد بالا. یه وقتی طرف متوجه می شد، می دید به این که به یه حقیقتی که براش خیلی مشکل بوده و قبلا هم بسا بوده که منکر اون حقیقت بوده، اون همون حقیقتی بوده که سقراط مدعی اون حقیقت بوده، یه وقت می دید خودش به همون حقیقت اعتراف کرده. در قرآن مجید این سبک و این روش زیاد معمول است. مثلا وقتی میخواد بفرماید که عالم و جاهل، مردمان عالم و مردمان جاهل نمیتوانند برابر باشند، این به صورت استفهام ذکر میکند. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو خودت بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مانند یک دیگرند؟ یا آیات دیگری در این زمینه، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، که حالا درباره این نمی خوام صحبت کنم. در این آیه هم به این صورت است، در تعلیم و تربیت بسیار شکل خوبی خطاب به مردم می کند. ببینید خدای عالم، خدای عالم در وحی خودش به ما انسانها و مخلوقهای ضعیف با چه صورتی مطلب را عرضه می دارد. مثل کسی که بخواد اجازه بگیره، یک کسی اگه بخواد حرفش قبلا اجازه بگیره از ما، بعد اون وقت حرفش رو ذکر بکنند، این چقدر در نفس ما و روح ما مؤثر است. می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا راه نمایی بکنم شما را به یک معامله، به یک تجارتی، به یک معامله که شما را از عذابی دردناک برهاند؟ این هل ادلکم اونقدر به قول علمای ادب درش استعطاف هست که آدم وقتی که فکر بکند که خدای عالم با ما که بشر ضعیف هستیم به این صورت داره حرف میزنه، کنه او اجازه میدید که من یک راهنمایی به شما بکنم، اجازه هست یه راهنمایی بکنم. حالا مگه میشه یه انسان پیدا بشود که ببیند خدای عالم از او تقاضا میکند که آیا اجازه هست ما یه راهنمایی شما را بکنیم یا نه؟ وقت بگنیم. بعدم به طور اجمال و سربسته بعد بگه چه راهنمایی؟ راهنمایی به یک معامله‌ای که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد. آیا چنین راهنمایی ما به شما بکنیم یا نکنیم؟ حالا گذشته از این که خدای عالم است، اگر یه فرد عادی هم به انسان یک همچی پیشنهادی بکنه که آیا آقا من میخوام یه معامله ای به تو پیشنهاد بکنم که اثرش این است، حالا عرض میکنم چرا اثرش این ذکر فرموده است، اثرش این است که شما را از عذابی دردناک نجات میدهد، و هر که باشه میگه بود. خب این چیزی که مربوط به شکل و صورت این بیان است که صورت استفهام است. و اما ماده این پیشنهاد، می‌بینید در ماده مفهوم تجارت معامله آمده است. معامله، آیا شما را راهنمایی به سوی معامله، آیا ما شما را به چنین معامله‌ای راهنمایی بکنیم یا نه. مکرر باز هم عرض کرده این که قرآن مجید باز، حالا اون که صورت تعبیرات قرآن بود، مسئله استفهام یکی از صور تعبیرات قرآن بود استفهام، و این یکی از مواد تعبیرات قرآن است مسئله تجارت و معامله. در بسیاری از آیات قرآن ما تعبیراتی که مطلب را در به اصطلاح تعبیری که از مطلب شده است تجارت و معامله و اینهاست، اما نه تجارت ها و معامله های معهود بازاری، یعنی همین عمل کردن انسان و لبیک گفتن انسان به ایمان و به عمل، این رو قرآن از او به تجارت تعبیر می کند، به بیع تعبیر می کند، به معامله تعبیر می کند. و اون چیزهایی که از لوازم معامله است، سود بردن، زیان کردن و شکست شدن و امثال اینها. اون آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل بعد و القرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. که این تعبیرات هم در قرآن کریم خیلی زیاد است. سوره ولعصر بر اساس همین تعبیر است. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه مردم در زیانند، در زیان، مگر کسانی که اون چهار خصلت رو داشته باشن: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر. حالا این تعبیر را، یعنی تعبیر تجارت و معامله، تنها در زمینه ایمان و کار و خیر نیست و شاید نکته اساسی اینجا باشد. یعنی از تعبیرات قرآن کریم ما اینجور نمیفهمیم که انسان دو حالت دارد. یک حالت این که سرمایه هایی که دارد، همین سرمایه عمر، سرمایه سلامت، سرمایه نیروهایی که دارد، سرمایه مالی که دارد، اون چه خدا به او داده است، از سلامت، از مال، قدرت، جاه، نیرو، هر چه که دارد انسان. اینطور نیست که انسان یا معامله می کند یا معامله نمی کند، مثل کسی که در این سرمایه های معمولی. انسان ممکنه یه سرمایه ای داشته باشد و بگه آقا من با این سرمایه نمیخوام معامله بکنم. حالا فکر کردم من چقدر مگه باور بکنم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه اگه زنده باشم دارایی دارم و از این دارایی خودم کم کم خرج میکنم تا عمرم به پایان برسه، دیگه احتیاجی ندارم، معامله نمی کنم، پولم رو به بانک مثلا گذاشتم، تدریجا از بانک ماه به ماه میگیرم خرج میکنم دیگه. آیا در این مسائل دیگر هم، یعنی در این سرمایه های انسانی که آدم دارد، میتواند همین جور باشد؟ دیگه آقا ما اهل میخوایم معامله نمیخوایم بکنیم، کسب نمیخوایم بکنیم، از نظر امور معنوی و امور اخروی و اون اموری که قرآن اونها رو معامله نامیده است، میخوایم سرمایه خودمون رو راکت بذاریم کم کم خرج بکنیم. یا نه، انسان در دنیا نمیتواند کاسب نباشد، نمیتواند اکتساب نکند، منتهاش یا اون اکتسابه یا این اکتساب. این که من یک عمر زندگی بکنم و اساسا سرمایه رو به کار نیندازم محاله، یعنی انسان دائما در حال مبادله هست، نمیتواند نباشد. یا مبادله ایست که نتیجهش خسران زیاد است و عذاب علیم است به تعبیر قرآن، یعنی یا زیر صفر یا بالای صفر، دیگر روی صفر قضیه نمیست هرگز. برای این که انسان نمیتواند، این که عرض کرده نمیتواند انسان اکتساب نکند، برای این که هر نگاه انسان یک کسبه، هر سخن انسان یک کسب است، هر قدمی که انسان بردارد یک کسب است، کسب است، یعنی تأثیر پذیری است. انسان به جوری در عالم که قرار گرفته است دائما دارد نیروهای خودش که مصرف میکند، نه فقط بگه من انرژی مصرف میکنم، اگه مصرف میکنم تا تموم بشم، بعد که تموم شدم یه صفر هستم، اینجور نیست. هر کار انسان بخواد بکند چیزی افزوده است، چیزی داده و چیزی گرفته است، منتهاش اون چیزی که میگیرد کاری سعادت است که میگیرد و گاهی شقاوت است که میگیرد. به الا انسان نمیتواند اینجور باشه. یه حرف امروزی ها دارن اسمش میذارن اصل تأثیر متقابل، و یه حرف خوبی هم هست، حرف خوبی که امروز گفتن، در گذشته هم میگفتن ولی امروز بیشتر روش تکیه میکنن، اسمش میذارن اصل تأثیر متقابل. اصل تأثیر متقابل معناش اینه، اینا معتقدن به این که در دنیا هیچ چیز نیست که یک طرفه اثر بگذارد، همیشه تأثیرها دو طرفه است. و تازه اینا مدعی هستن که این تأثیر دو طرفه میان همه چیز با همه چیزم هست، یعنی نمیتواند یک شیء در عالم وجود داشته باشه که فقط از اشیاء دیگر اثر بگیرد و خودش روی اشیاء دیگر اثر نگذارد، یا او روی اشیاء دیگر اثر بگذارد و اشیاء دیگر روی او اثر نگذارند. این تأثیر متقابل همیشه در کار هست. درباره یک انسان هم این مطلب هست، ما با این عالم بیرونی همیشه در تأثیر متقابل هستیم، یعنی این روی ما اثر میگذارد ما روی اون اثر میگذاریم، اون روی ما اثر میگذارد ما روی اون. نمیتوانیم خودمون را از قانون تأثیر متقابل بیرون بکشیم. منتهاش ما اگر که روی حساب و هدایت راه نمایی که به ما کردن اگر اینجور اونجور عمل بکنیم، اون چرا که میدهیم و اون چرا که میگیریم سرمایه رو میدهیم و همون و معادل اون سرمایه و صدها برابر اون سرمایه‌ای که داده ایم از عالم و از جهان به سود و سعادت خودمون میگیریم. این معنی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. و اگر نه بر اساس این برنامه‌ای که خدای ما برای ما معین کرده است عمل نکنیم، به طور بلبشو راه‌های خودخواهانه ای رو خودمون انتخاب کردیم انتخاب بکنیم، بازم سرمایه رو دادیم و در عوض گرفتیم، ولی به جای این که این سرمایه رو بدیم یک شیء مفید بگیریم، یک اشیایی برای خود گرفته ایم که اینها همه جز مایه های عذاب و مایه های عقاب و مایه های ضرر و زیان ما هیچ چیز دیگری نیست. مثل این که آدم مثلا پولش رو خرج بکند، بعد یه دمار و عقرب مثلا برود بخره تو هم معامله است، آدم برد میبینه که مار و عقرب زنده چقدر مثلا در دنیا هستی جا دارن میفروشن، بعد پول خودشو بره بده مار و عقرب بخره، بعد مار و عقرب تو خونش برکنه، خونه رو تا خرید فروش کرده است، اما چی برای خودش خریده است؟ موجبات آزار و موجبات عذاب. این است که تعبیر قرآن با این که این به نظر ابتدا عجیب میاد که يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شما را راهنمایی کنم به تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بدهد، برهاند. کسی بگه تجارت با عذاب چه ارتباطی دارد؟ ارتباطش این است که انسان دائما در حال تجارت است. اگر این تجارت نکنید یه تجارت دیگر همیشه داری که نتیجت عذاب علیم هست. شق سوم نیست. و در واقع کنه هو اینجور هم هست. مخصوصی شما الان در اثر اینکه قبلا به نوع دیگری تجارت و اکتساب می کرده اید دوچار عذاب علیم هستید. حالا ما تجارت دیگر رو به شما پیشنهاد میکنید که شما را از اون عذاب علیمی که هستید و از اون تجارتی که میکنید با اون نتایجی که میگیرید شما را نجات بده. خوب، در اینجا حالا میخواییم ببینیم اون کاری که اون چه که ما باید بدهیم، در واقع اون عملی که ما باید انجام بدهیم، اون عمل چیست؟ چون تجارت دو طرف داره، از یک طرف معامله است دیگه، دادن و ستودن اینجوریست. چه باید بدهیم و چه باید بگیریم؟ عجیب است که بعضی ها گفتن که ایمان از ایمان که این تؤمنون بالله اونی که باید بگیرید نجات از عذاب علیم است، باید که خود قرآن اون لازمه اون است، نه اینکه این اون باشه. قرآن خودش اون نتیجه رو ذهن کدال اون رو بعد توضیح میده. خب ما چه بکنیم؟ حالا اون تجارتی که میخوایم انجام بدیم چه تجارتی، چه بکنیم و چه بگیریم در مقابل؟ اون چه که باید بکنید تؤمنون بالله و رسوله، اولش ایمان است، ایمان به الله و ایمان به پیام آور او. ببینید قرآن که همیشه دعوت به کار و عمل و جهاد و هجرت و هر چیزی که می کند، برای قرآن فقط از نظر قرآن یعنی عمل اگر توأم با ایمان نباشد فایده ندارد. و در واقع انسان باید ایمان داشته باشه، اونم ایمانش اینجور ایمانی که خود قرآن معرفی میکنه، و عملش باید برای ایمانش باشد، در راه ایمانش باشد. به قول امروزی ها میگن ایده، منتهاش ایده ای که قرآن میگوید جز خدا موضوع دیگری معنی ندارد. ایمان به خدا اون اصلا هدف اصلی و هدف کلی است. ایمان به پیام آور او، چون تا ایمان به پیام آور نباشد پیام خدا را آدم نمیتونه قبول بکنه. یعنی پیام خدا اون وقت پیام خدا است که انسان ایمان به پیام آورش هم داشته باشه. و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، در راه خدا هم جهاد کنید و کوشش کنید به مالتون و به جانتون. ذالکم خیر لکم، این پیشنهادی که به شما میکنیم، اینها که میگیم خیر است به شما پیشنهاد میکنیم، خیر شماست که به شما پیشنهاد میکنیم. این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. این تعبیر خیلی نیست که خود در تعبیرات فارسی خودمون هم داریم، هر که میزنیم یعنی اگر تو بدونی مطلب از این قبیل است، یعنی مطلب به هر حال از این قبیل است، ای کاش که تو هم بدونی. این کنتم تعلم، تعبیری البته اینجا قرآن مجید ذکر کرده است که شامل همه دستورها میشود، همه دستورهای انسان از ایمان که بگذاریم بعد بیایم این طرفتر، چون ایمان به پیامبر دیگه، ایمانهای به امور دیگر هم پشت سرش هست، ایمان به معادم هست و قسمتهای دیگر هم هست. در مورد جهاد که می فرماید جهاد به مال و جهاد به نفس، با توجه به این که جهاد به نفس اعم است از جهادی که با دشمن خارجی و دشمن بیرونی باشد، همینی که اصطلاحاً ما بهش میگیم جنگ، که این مثاب بزرگ و اعلای قضیه هم هست، چون اگر جهاد حقیقی مستلزم جهاد با نفس هم هست. و دیگر خود جهاد با نفس اماره که شامل همه اعمال دیگر انسان می شود. هر عملی را که انسان بخواهد برای خدا انجام بدهد، او عمل خودش نوعی جهاد با نفس. خوب، این کاری که ما باید بکنیم، ایمان به الله و رسول و جهاد به مال و جان، در عوض چه چیز نصیب ما خواهد شد؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما آمرزیده می شود. این گناهان آمرزیده می شود، در واقع معنیش این است اون چرا که قبلا کسب کرده اید، اون تجارت هایی که قبلا کرده اید و اون زیانهایی که از اون تجارت ها برده اید، که اون زیانها عبارت است از اون همه آثار سویی که گناهان برای شما گذاشته است، اولین اثرش این است که اون گناهان آمرزیده می شود، اثر اون خطاهای گذشته همه محو می شود. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، شما را وارد می کند در بهشتهایی که از زیر درخت های اون بهشت نهرها جاری می شود و به جایگاه های بسیار پاکیزه و مساکن طیبتن فی جنات عدن، در بهشت های ثبات و پایداری، در اون بهشت هایی که دیگه خلد است و دائما و زوالی در اونجا نیست. ذالک الفوز العظیم، فوز عظیم آن است. این ذالک الفوز العظیم با اشاره آیه بعد این است، یعنی در منطق حق و حقیقت فوز عظیم آن است. چون شما، ولی شماها یعنی انسانها، اغلب نتیجه نزدیک رو میخواهید. نتیجه نزدیک همون نتیجه دنیاست، میخوان در دنیا هم به سعادت نائم بشوند، یعنی میخوان آثار ایمانشون و آثار جهادهاشون در همین دنیا هم ظاهر بشود. که چی؟ پیروزی بر دشمن و فتح و گشودن سرزمینها برای انسان، چون در دنیا و لذت و اثر این چیزها را چشیده است، برای انسان به واسطه این کوتاهی فکرش جاذبه اینها بیشتر است. اینها جاذبه داشته باشد عیب ندارد، نقص در اون است که اونها براش کم جاذبه دارند. یعنی اثر کوتاهی فکرش این است که اونها براش جاذبهش اونقدر زیاد نیست. ولی قرآن می‌فرماید که حقیقت این است که فوز عظیم آن است، اما منحصر به اون نیست. این ایمان و این عمل که ما پیشنهاد می‌کنیم فقط اثرش در دنیای دیگر ظاهر نمی‌شود. این چیزی است که همون سعادت دنیا هم که شما خیلی دوست دارید او را هم در بر دارد. و بعد از اون که بفهمد ذالکل، این ذالکه با کاف بعیدم ذکر کرده به علامه تفسیر، بله فوز عظیم و بزرگ آن است. وقتی که اونجا برید اون وقت میفهمید که اصلا دنیا به حساب نمیاد در مقابل اون. ولی در این حال این مطلب را بدانید که اون دیگری که مورد علاقه شما هست، اون پیروزی و گشودن سرزمین ها و فاتح شدن و منصور شدن، اون هم هست،
اون هم هست. و وأخرى تحبونها. نعمت الكفن یه نعمتی در تقدیر است، یه خصلتی در تقدیر است، و یه چیز دیگر و یک نعمت دیگر و یک خصلت دیگر، او همون چیزی که شما تیجن او رو خیلی دوست داشتید، دلتون میخواست که در پرتو ایمان و عمل به اون برسید، خیلی به اون نصرت و پیروزی و اخرات حبونه ها، و اون دیگر که شما خیلی دوست دارید او را، و اون هم هست. پس یک معامله بکنه، در واقع اینجور شد، بیاید این معامله را انجام بدهید تا هم دنیا داشته باشید هم آخرت. به خلاصه مطلب، هم آخرت که اون قدر عظیم و بزرگ هست، و هم دنیا که مورد علاقه خود شما هست. پس این پیام پیامی که در آن واحد هم سعادت دنیای شما را تأمین میکند و هم سعادت آخرت شما. و اخرى تحبونها، و اون که شما دوستش میدارید، اون که نصر من الله، نصر صبر، وقتی که معنی نزدیک به یک دیگر دارن ولی با هم دیگر متفاوتن، در سوره اذا جاء نصر الله هم میخونیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. غلبه بر انسانها را از اون جهت که غلبه بر انسانها، بر انسانهای دشمن است، اون نصر از جمعه سهیه شاید همون کلمه پیروزی باشه، ولی غلبه بر سرزمین دشمن و زیر تسلط گرفتن سرزمین دشمن، او نام فتح هست که ترجمه از گشودن هست. اینه که اذا جاء نصر الله والفتح، یعنی اونگاه که پیروزی حق برسد بر دشمن، پیروز بشدید غلطر، و اون وقت که سرزمین را که در اونجا گفتن اشاره به مکه، و اونجا که اون فتح اون سرزمین خاص را بگشایید، فتح یعنی گشودن سرزمین. اینجا میفرماید که اون چیزی که شما دوست میدارید نصر و پیروزی الهی و فتح قریب و گشودنی نزدیک، این هم احتمالا باز اشاره به فتح مکه باشد که فتح قریب است و ممکن هست آن بر ممکن هست. البته در معنی عامش چون یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اختصاص به مؤمنین اون زمان ندارد. بگم که حتما مفسرین که میگن به اعتبار شأن نزول میگن، نه اینکه اختصاص دارن، چون مخاطب همه مؤمنین عالم هستن، قهرا نصر من الله و فتح قریب هم در همه مردم عالم تعلق میگیرد، قرن اختصاص به قریش و فتح مکه و اینها نخواهد. و بشر المؤمنین، بنابراین ای پیامبر پس مؤمنین را بشارت بده. لا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. مردم را بشارت بده که در مقابل این لبیک و اجابتی که می کنند، خدای متعال در دنیا و آخرت برای اونها سعادت ذخیره کرده است. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل و كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. دنباله همون آیه باز خطاب سوره خمس به اهل ایمان، سوره یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان یاران خدا باشید، یاران خدا باشید، باز عرض کرده این که این تعبیر هم یک تعبیر خاص دیگری است در قرآن، تعبیر استعطافی مردم را در راهی که به سوی خدا دارند، در راهی که به سوی خدا دارند و در واقع در راهی که به سوی سعادت خودشون دارند، وقتی که میخواد دعوت بکند، چون به اعتبار اینه که مردم راه داره به دین خدا دعوت میکند و دین خدا راه به سوی خداست، تعبیر میکنه بیاید خدا را یاری کنید، خدا را در سوره چیز رو دوستی که الذین کفروا بود، یه سوره دیگری بود که در این زمینه خیلی زیاد تکرار شده بود و مفصلا بحث کردیم، در سوره حدید بود، وقتی در سوره حدید بود از یک طرف برای این که دینس انسان و توحید انسان خطه نفذیرت، وقت انسان خیال نکنه که العیاذ بالله خدای عالم نیازمند است به نصرت انسانها، خدای عالم نیازمند به کمک انسانها، مطلب را به شکلی بیان می کند که خداوند غنی مطلق است و بی‌نیاز از همه عالم و عالمیان است و همه عالم و عالمیان نیاز به او هستند و نیاز مطلق به او هستند. از جنبه توحیدی یه وقتی در این جهت کوچکترین خدشه‌ای وارد نشود، هر کسی که کوچکترین توهمی بکند به این که کاری که ما میکنیم، نمازی که ما میگیریم میخونیم، روزه‌ای که ما میگیریم، جهادی که مثلا ما بکنیم، حجی که ما انجام بدیم، اینها به خدا کمکی کرده ای، این بر ضد اصل توحید است. ولی قرآن، تعبیرات قرآن، تعبیرات اون چنون به اصطلاح دوستانه است، تعبیرات اونچنون دوستانت، این تعبیرات که خدای متعال اونچنون تعبیر می کند که دوستی به دوستی تعبیر بکند، ای انسان ها بیاید خدای خودتون یاری کنید، در واقع خودیاری را خدایاری تعبیر می کند، بیاید خدا را یاری کنید، ای اهل ایمان یاوران خدا باشید، حزب الله باشید، جند الله باشید. در قرآن چقدر تعبیر حزب الله شده است و جند الله شده است، از گروه خدا باشید، از حزب خدا باشید، انصار الله باشید، از یاران خدا باشید. در همین آیه هر دو تعبیر در آن واحد گنجنده سلسل عرض می کنه. اون چنون که عیسی پسر مریم خطاب به حواریین گفت کیست یاران من به سوی خدا، حواریین گفتن ماییم یاران خدا. در تعبیر عیسی اون تعبیر توحیدی مطلب آمده است و در تعبیر حواریین اون تعبیر استعطافی مطلب و تعبیر اول آیه. حضرت عیسی این چنین خطاب کرد به حواریین و به بنی اسرائیل، گفت کیست یاران من به سوی خدا. یه تعبیر دیگری، یعنی در این حرکتی که همه به سوی حق می کنیم، در این حرکت در راه حق، کیست یاران من. حواریین به همین جواب مثبت دادند، بله ماییم یاران تو به سوی خدا. ولی همین مطلبی که ماییم یاران تو به سوی خدا را به تعبیر ماییم یاران خدا، یعنی نشون میده که همون مطلب است که با همین تعبیر بیان میشه. قال الحواریون نحن انصار. راجع به حواریون میدونید که یه عده خاصی هستن، اینها خواست حضرت عیسی مسیح بودن و یک عده مؤمنین واقعی بودن و همونها بودن که مصداق اون آیه قبل قرآن بودن، یعنی شبیه اون که مؤمنین اسلامی مصداق اون بودن، اونها مصداق این بودن. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و تجاهدون. اینا افرادی بودن که مؤمن به خدا بودن و مؤمن به رسول خدا، رسول زمان خودشون که حضرت عیسی بود، و واقعا هم اینها به تمام معنا مجاهد در راه خدا بودن، یعنی خودشون را وقف در راه خدا کرده بودن. قرآن کریم در چندین جا نام از حواریین نام برده و از اونها هم به تجلی یاد کرده. مثلا در یه آیه داره به اذ اوحیت الالحواریین، نشون میدن مردانی بودن که اینها ارزش این رو داشتن که خداوند متعال به اونها الهام بکند. یا در آیه در سوره آل عمران است، فلم ما احدث عیسی، که شبیه همین آیه است، فلم ما احدث عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. اینها یه عده‌ای بودن و گفتن که عده اینها 12 نفر بودن. خود مسیحی ها هم 12 نفر رو نام میبرن. از این 12 نفر 4 نفر رو ظاهرن همین هایی هستن که بعدها این انجیل های 4 گانه معروف به نام اونها، مثل متا و مرقس و لوقا و یوحنا و اینها، و یه عده دیگه هم هستن با اسمهای دیگر، شمعون و اسمهای دیگری دارن، یهودا و اینها، که بعضی اسمهای مشترک دارن، چند نفر به یک اسم هستن. اینها رو میگن حواری عیسی. در قرآن مجید در تعبیرات قرآن هیچ استثنایی وجود ندارد، ولی خود مسیحی ها معتقدند که از این 12 نفر یکیشون بعد مرتد شد، کافر شد، خیانت کرد، چون اونا معتقد به مصلوب بودن مسیح هستند، سر مسیح را در مقابل پولی که گرفت سر مسیح را آشکار کرد و از این جهت گناهکار شد و بعد هم خودش پشیمان شد و چون پشیمان شد فوق العاده هم پشیمان شد، راهی نداشت، خودکشی کرد. چون یهودای اسخریوتی اینجوری. ولی از قرآن کریم ما چنین مطلبی را استنباط نمی کنیم که یکی از اونها اینجوری کار کنه. اصلا مسئله قتل مسیحی عرفا از نظر قرآن حرف مجعولی و ما قتلوه و ما صلبوه و لیکن شبه لهم. البته نمیخوام بگم که تعبیر قرآن تعبیر است که اگر ما یک دلیل قاطعی داشته باشیم از روایات خودمون یا دلیل قاطع تاریخی داشته باشیم استثناء پذیر نیست، چون کلی قابل استثناء است. فرض این است که در قرآن چنین مطلبی نیامده است و منم الان به این قضیه مطالعه خیلی دقیقی ندارم ببینم، کما اینکه کلمه حواری را هم هنوز ریشه اصلی این برای من به دست نیامده است. غالبا در کتب اسلامی تفاسیر و اینها این کلمه را به شکلی معنی کردن که یک کلمه عربی اصلا از ماده حور است و حور معناش چی هست؟ یک معنای حور حرکت و تردد است و یک معنای دیگر سفیدی هست و بعضی به همین دلیل گفتن حواریین اینها قصار بودن، یعنی رختشو بودن، ولی چون رخت در تفاسیر ما کتب تفسیر ما زیاد این مطلب آمده، اینها رختشوی بودن چون لباسها را تمیز می کردن و سفید می کردن، از این جهت اینها حواری گفته شدن. ولی به احتمال زیاد که این کلمه اصلا عربی نباشد، ریشه عبری یا سوریانی داشته باشه، مخصوصا اگه عبری باشه ممکنه یه وجه مشترکی هم با عربی داشته باشه، ولی خیلی بعیده که این عربی باشد. خصوصا که کلمه حواری به ظاهر با مقایسه با لغات عربی به شکل جمع است، ولی در تعبیرات، حتی تعبیرات حضرت رسول و تعبیرات خود قرآن، خود کلمه حواری مفرد است. حواریین یعنی یا نسبت است. حواریین. و در بعضی احادیثی که از حضرت رسول نقل شده است اینجاست که عیسی فلان کس حواری من است، یعنی مشکلات یه فرد ولی که حواری جمع نیست، جمع حواری با دیگه حواری ها حواریین، و این با لغات عربی جور در نمیاد. خصوصا که یه روایتی هم دیدم که از اون اخبار رضا نقل شده است که در همون مجلس معمول که در هفته پیش یه مقدار از اون روایات خوندیم، حضرت سوال میکنند که یا اونها سوال میکنند یادم نیست اونها سوال کردن یا حضرت سوال کردن که به حواریین چرا حواریین گفتن؟ اونها یه شدم اونها از حضرت سوال کردن، بعد حضرت فرمود که میگویند چنین میگویند یا شماها چنین میگویید، اونها را حواریین از اون جهت گفتن که رخشوی بودن، شغلشون رخشویی بود و لباس ها را تمیز می کردن، ولی این دروغ است، این چنین چیزی نیست. اونها رخشوی نبودن، روحشوی بودن، از اون جهت که روحها را پاکیزه می کردن به اونها حواری می گفتن. حالا بیان حضرت آیا واقعا ریشه لغوی این کلمه را حضرت بیان می کنن؟ با اینکه نفی می کنن اینها را حواری می گفتن از جهت این بوده که اینا قصار لباسشویی بودن، حضرت همه حرف دروغ است، این چنین نبوده. و ریشه لغت را حضرت ذکر می کنن، پس بنابراین باید این لغت اگر عربی هم نباشد در همون ریشه